بازرماسوله و سرکار خانم عطاری.
سلام درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
سلام و درود
آقای حشمتی، درود بر شما. چه حال چه اخبار؟ فکر کنم حسابی شما هم درگیر شلوغیای شب عیدین دیگه، درسته؟ و اگر نه که اصلا ما الان اینجا کنارتون میشستیم.
بله بله، متاسفانه افتخار نداشتم حضور خدمت شما باشم. من خب میدونید در دانشگاه کار میکنم، دانشگاه خواجه نصیر. اینجا دیگه آخر سالی باید یه سری مطالب رو ببندیم پروندهش، و اینه که جلسات متعدد هست و ما درگیر بودیم و الله خدمتتون میرسیم. قربان
از حضور شما قبلا بهره ها بردیم و بسیار هم پوزشو میدیم به همه. آقا سال 1402 هم تموم شد به همین سرعت، به همین سادگی. برای شما که فکر کنم سال خوبی بود دیگه، آغاز اجراهای زنده و استیجیتون، ترک های خوبی که منتشر کردیم.
ما افتخار داشتیم که محضر شریف شما و همسر محترمتون سرکار خانم وادی هم بودیم. خیلی شب به یاد ماندنی بود برای من.
بسیار برای منم خوب بود.
حضور شما بسیار مزین کرد بیشتر محفل ما رو. ترک هام که بله داره ضبط میشه و پخش میشه. یه آلبومی دارم در دست به اسم مطرب عشق، 8 قطعه از حضرت حافظ هستش که آقای نادر طاهری آهنگسازی و تنظیمش رو به عهده داشتن.
فکر میکنین که کی این اتفاق بیفته؟
این اتفاق انشالله رونماییشو از خود حضرت عالی هم دعوت میکنیم که تشریف داشته باشیم. اردیبهشت ماه قرار است انشالله بی حرف پیش ما، چون آلبوم همه کارش تموم شده. فقط مونده که یه سری ریزکاریایی برای چاپ و انتشارشون هم سریع حل میشه که ما انشالله اردیبهشت اگه بتونیم بعد ماه مبارک رمضان یه برنامه رونمایی برای آلبوم داشته باشیم
انشالله. آقا از دوقلوها چه خبر؟
از دوقلوها که شیطونن دیگه، دارن خلاصه
هلما و
هانا.
خیلی نمیخوام وقتتون رو بگیرم ولی واقعا دلم نمیاد از صدای شما بگذریم. الان چی برامون میخواییم بخونیم؟
سیارمو میگردم
و الان پخش کردیم قبل از که شما بیاین رو خط.
چهشو بخونم چون خیلی دوستش دارم. فقط من اینو معرفی کنم، اینو من فکر حتما میکردم که یک کار فولک هستش. بعد با شاعر و در آهنگسازش آشنا شدم از خطه خراسان. خیلی هم به من محبت کردن که حالا اجازم دادن که این منتشر بشه. آقای ابوالفضل اسماعیلی از هنرمندان قدیمی خطه خراسان هستن. نمیچینم گلی که خار داره دلبر، نگیرم دلبری که یار داره دلبر. دل من فدای ناز و ادای دلبر، جون من فدای چشم سیاه دلبر. سیارم و میگردم کسی نمیدونه دردم، ظاهر شادی دارم اما اسیر دردم. حیرونم و میگردم کسی نمیدونه دردم، ظاهر شادی دارم اما اسیر دردم.
بسیار عالی.
دیگه ببخشید من مجبورم میشه زمزمه کنم.
اختیار دارین
همینقدرشم.
بله همینقدرشم برای ما جذاب و شنیدنی بود. آقای حشمتی خیلی خوشحالم باهاتون گفتگو کردم
عزیز دلم.
انشالله که سال پیش رو یک سال فوق‌العاده براتون باشه، همراه با موفقیت‌های فراوان در زمینه کاری، سلامتی و حال خوب. انشالله
برای شما من اینطور متقابلا.
درود بر شما، بسیار لذت بردم از گفتگو باهاتون.
قربونتون برم.
خدا نگهدار.
دل بی تاب من هوای تو داره دلبر، واسه چشمای تو دل بی قرار دلبر. نداره این دل من از تو نشونی دلبر، واسه به تو رسیدن دل نگرون دلبر. سیارم و میگردم کسی نمیدونه دردم، شادی دارم اما اسیر دردم. حیرونم و میگردم کسی نمیدونه دردم، ظاهر شادی دارم اما اسیر دردم.
یه نکته مهم بهتون بگم قبل از که بریم سراغ نقطه پایان، و اونم اینه که از فردا ما پخش زنده مسابقات تورنمنت بین المللی گلبال آلمان رو در دستور کار داریم که تیم ملی گلبال کشورمون هم در مسابقات شرکت کرده. فردا و شنبه و یک شنبه انشالله طبق برنامه‌ای که در فضای مجازیمون @ شش نقطه حتما به اطلاعتون میرسه، مسابقات رو براتون پخش می‌کنیم. به نقطه پایان شش نقطه رسیدیم. امیدوارم که از برنامه شش نقطه نقطه در طول یک سالی که تقدیمتون شد لذت برده باشید. خیلی متشکرم از تمامی همکارانم که در طول این یک سال کنار ما بودن. من اشکان آذرماسوله به اتفاق حماد خزایی عزیز، سکا خانم الهه واحدی، خانم لیدا حفاری، امیر سرمدی، امید هاشمی، ابوذر سمی، خانم مبینا موسوی، امیر سلامی، شهروز حسینی و رفقای ارزشمندم در انجمن نابینایان ایران و از مدیریت محترم رادیو تهران آقای دکتر حمیدرضا صحراگرد هم ممنونیم به سبب حمایت‌هاشون. خانم حفاری، بازم با صدا و بیان شما آرزوهای خوب کنیم برای مردم دیگه، موافقین؟
موافقم. برای آخر سال متفاوت و جدید.
متفاوت. چی نوشته؟
خودم.
باریکالله. من به افتخارتون دست میزنم که ماشاءالله هزار ماشاءالله از هر انگشتتون یه هنر میباره. آخرای برنامه رو حال و هوا رو بسپاریم به خانم لیدا حفاری. مردم عزیز ایران، طاعات و عبادتتون قبول، سال نوتون پیشاپیش مبارک. در لحظه تحویل سال ما رو از دعای خیر خودتون محروم نکنید. رفتیم، انشاءالله سال دیگه برمیگردیم پرتوان و پر انرژی کنارتون خواهیم بود. خدا نگهدار.
زنده بودن یعنی جنگیدن، خندیدن، گریستن، آرزو داشتن و آرزو کردن، دوست داشتن و دوست داشته شدن. زنده بودن یعنی گاهی هم اشتباه کردن، آسیب دیدن، از دست دادن، شکست خوردن، دچار استرس شدن و در نهایت وظیفه انسان زنده زندگی کردن است و داشتن امید و امید و امید. برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خواهد خورد. سالی دیگر رو به پایان است. دومین سال از قرن جدید. یادت باشد برای هر آنچه که داری و هر آنچه که امید داشتنش را در سر می پروری، برای هر آنچه که تا امروز آموختی و خواهی آموخت، جسارت هایی که به خرج دادی و خواهی داد، دلخوشی های کوچک و بزرگی که ساختی و برایت ساختند، قدردان خودت باش و شاکر خدایی که همین نزدیکیست. آرزو میکنم در سال جدید آرام تر باشی، آرزوهای روشنی داشته باشی و برای آنها عمیقاً تلاش کنی. آرزو میکنم همانند بهار سرسبز باشی و امیدوار و در یک کلام آرزو میکنم زندگی کنی.
اومدم که سفره هفت سینم و توی این هوای تازه وا کنم، روی عکسای شما دست بکشم، با سایل شدن دعا کنم، بازم بگیر هوایی شو، نفس بکش قدم بزن، دنیایی که قفس شده به هم دریز به هم بزن، حال منو با حالت نگاهتون عوض کنی، سال منو به لطف روی ماهتون عوض کنی، دردای دیروز شما دردای امروز منه، روزی که قلبم با شما اون روز نوروز منه، حال منو با حالت نگاهتون عوض کنی، سال منو به لطف روی ماهتون عوض کنی، دردای دیروز شما دردای امروز منه، روزی که قلبم با شما اون روز نوروز منه،
اینجا تهران جام جم، شبکه رادیویی تهران، شبی آرام و سرشار از مهر و حال خوب رو براتون از خداوند مهربان میخوام. لطفاً با ما همراه باشین و در این لحظه کتابخانه نیمه شب رو با هم بشنویم.
اینجا کتابخونه نیمه شبه.
با اجرای محمد حسین امیدی، با حضور سعید اسلامزاده، کاری از خدا فلاح. به نام خدای مهربان. خانم ها آقایان سلام، اینجا کتابخانه نیمه شبه و من محمد حسین امیدی هستم. خوشحالیم که یک بار دیگه در کنار شما ایم، هم شنوندگانی که دارن از طریق رادیو برنامه رو دنبال میکنن همین حالا، هم دوستانی که مهمان ما هستن در باغ کتاب تهران، یا شاید ما مهمان اونها هستیم و این برنامه با حضورشون داره اتفاق میفته. آقایون خانوما، یه لحظه با خودتون تصور کنین، کلی زحمت کشیدین، کلی عرق ریختین که سری تو سرا در بیارین و بشین معروفترین معمار شهر. خب اینجا رو نگهتتون میگم. بعد حالا یه سری جوون پیدا بشن، شما احساس بکنید که میخوان جایگاه شما رو از چنگتون در بیارن. تصور کنید نسل جدید در میزند. این جمله‌ای که گفتم تمام خلاصه برنامه کتابخانه نیمه شبه که در حال شنیدنش هستید. نسل جدید در میزند. این برنامه با حضور شما اتفاق می افتد. و البته با حضور دوستان درجه یک ما در کتابخانه نیمه شب، به خصوص آقای سعید اسلامزاده. سلام.
سلام، من برم دیگه؟
اختیار داری.
گفتید نسل جدید در میزنه
دیگه. شما هم به نوعی استاد معمار هستین.
آره، آره، باید جامونو بدیم به نسل جدید.
امیدوارم که پایان غم انگیز ولی نداشته باشید
دیگه. بالاخره زندگی هم یه تراژدیه دیگه.
بله، و ما قرار راجع به یک تراژدی صحبت بکنیم در این برنامه کتابخانه نیمه شب،
اونم از یک استاد بسیار بزرگ
که شاید خودش هم یه جورایی بشه بگیم که استاد معماری است.
ببین، این جمله ای که بهش اشاره کردی یه مثلث ایجاد میکنه در کارهای ایبسن. نگفتی در باره ایبسن میخوایم حرف بزنیم؟
نه، هنوز اصلا کتاب معرفی نکردیم، ولی
این اثر و کلیت کارش، چون دوره های کاری که داره، وارد یک فضای تازه‌ای میشه با این کار استاد معمار اینجا ترجمه شده، اما اصلش استاد سلیمس معماره که چند تا ترجمه خوب هم داره و ارتباط خیلی خوبی برقرار میکنه این جمله‌ای که بهش اشاره کردی با خیلی از صحبتایی که میخوایم توی برنامه بهش اشاره کنیم.
خیلی خوب، همونطور که آقای اسلامزاده اشاره کردن، نمایشنامه استاد معمار نوشته هنریک ایبسن، کتابی است که این هفته در کتابخانه نیمه شب می‌خوایم بهش بپردازیم. خانم یاسمن طاهری بسته صوتی رو برامون آماده کردن که ما رو بیشتر با نویسنده و کتاب آشنا می‌کنه.
همه ما که داریم دوره جوانی رو طی می‌کنیم دوست داریم توی کار بهمون میدون بدن و بتونیم خودمون رو بروز بدیم، اما آدمای پرسابقه خیلی وقتا میترسن از اینکه کسی جاشونو بگیره و به سختی به آدمی که مستعده راه بروز نشون میدن. این کلیت ماجرای نمایشنامه استاد معمار هنریک ایبسنه که شخصیت اصلی اون معمار کارکشته و چیره دست شهره و حالا که باید آدمای دیگر رو برای حضور توی حرفه خودش آماده کنه به حضور راگنار که یه پسر معمار جوانه کمک نمی کنه و همین ماجرا اتفاقای زیادی رو براش رقم می زنه. استاد سلنس معمار یه نمایشنامه سپرده‌ایه که چالش‌های زندگی این شخصیت رو بعد از رد درخواست پدر راگنار مبنی بر بررسی نقشه‌های پسرش در دو روز به نمایش می زاره و مخاطب رو وادار می کنه به دنبال کردن قصه و از دل این قصه نشون میده که اگه به نیروی جوان به اندازه کافی بها داده نشه جامعه رو به زوال میره و محکوم به درجا زدنه. هنریک ایبسن نمایشنامه نویس مطرح نروژی که اون رو اغلب مخاطبای تئاتر با نمایشنامه های خانه عروسک و دشمن مردم میشناسن، استاد معمار رو در سال 1892 مینویسه و توی این نمایشنامه سعی میکنه با دیالوگ‌های روان خودش مسئله خودش رو بازگو کنه. شخصیت پردازی این نمایشنامه برای من و مای مخاطب قابل درک و ملموسه و این نویسنده به موقعیت توجه کرده که حتی الان هم برای خیلی ها تکرار میشه و همیشه نسل قبلی برای پذیرش نسل جدید چالش‌هایی رو ایجاد میکنه که شاید خیلی هم لازم نیست و فقط بین دو نسل فاصله میندازه. نمایشنامه استاد معمار در ایران ترجمه شده و به چاپ هم رسیده، یک بار به همت بهزاد قادری و بار دیگه به وسیله میرمجید عمرانی. هر دو ترجمه هم خواندنی و روانن، پس این نمایشنامه رو بخونید و به مفاهیمش فکر کنید که جهان شموله و تا سالهای سال تکرار پذیر.
و حتما کتابخانه نیمه شب رو هم بشنوید چون بسیار به شما کمک میکنه در درک بهتر این نمایشنامه و البته آشنایی با نویسنده اثر هنریک ایبسن که مشتاقیم در خصوصشون بشنویم. سعید اسلامزاده در این رابطه برامون حرف میزنه.
اولین باری که من با اسم ایبسن آشنا شدم برمیگرده به سال 1370. من سال چهارم دبیرستان بودم و جشنواره فیلم فجر شروع شده بود، دبیرستان زنگ تعطیل شدیم و زنگ خورد و اینها، ما آمدیم سمت سینما یادم هم هست سینما صحرا بود و توی جدول فیلمی از داریوش مهرجویی نوشته شده بود به نام سارا. شب اولی که توی صف وایستادیم فیلم سارا اکران نشد و خیلی با بخت بلند فیلم زندگی و دیگر هیچ آقای کیارستمی رو دیدیم. بحبه. روز بعد اومدیم دوباره صف وایستادیم تا برای فیلم سارا. اونجا وقتی که من متوجه شدم که این یه اقتباس، اون موقع حالا با این مفاهیم خیلی هم آشنا نبودیم، که از یک کسی به اسم هنریک ایبسن از یک نمایشنامه به نام خانه عروسک، خب این ته ذهن من موند تا زمانی که بیشتر به تئاتر علاقه‌مند شدم و آمدم در فضای تئاتر و متوجه شدم که با یکی از بزرگترین نمایشنامه نویسان نه فقط نروژ که جهان روبرو هستیم در قرن 19 هم که چند اثر بزرگ رو خلق کرده، تأثیر گذار بوده در نویسندگان بعد از خودش، و وقتی که خود خانه عروسک رو متنش رو خوندم و چند اجرا ازش دیدم، اجراهای متعدد و متفاوتی در تئاتر ایران از خانه عروسک اجرا شده و فکر میکنم جزو پرتعداد ترین اجراهاست از یک نمایشنامه در سطح جهان.
بله.
چون گفته میشه که در هفته در جهان 130 گروه تئاتری نمایشنامه های ایبسن رو اجرا میکنن. عجب. و یکی از نمایشنامه نویسانی که نمیدونم، فکر میکنم در زمان حیات خودش خیلی آدم ثروتمندی نبود، یه بخشایی از زندگیش تو فقر و سختی گذشت، بیماری و فقر و حالا اون مالاریا و اون بیماری هایی که در اون زمان در قرن 19 هم رایج بود، اما خب اگر الان بود قطعا خیلی آدم ثروتمندی بود. 1% از هر کدوم از این نمایشایی که اجرا میشد سهمش میشد، قطعا پول زیادی به جیب میزد. این آشنایی اولیه خب آشنایی خیلی خوشایندی برای من بود. اونجا متوجه شدم که مهرجویی کلن آدمیه که اهل اقتباسه و میره سراغ ادبیات و ادبیات نمایشی. یه کار دیگه هم از ایبسن کار کرد به نام اشباح. آه. که خیلی فیلم خوبی نبود، البته به خوبی سارا نبود. یه کاری هم از ایبسن تا اونجا که خاطرمه رو صحنه برد، یعنی توی ایران شهر اجرا کرد، که اون اصلا کار خوبی نبود، یعنی اجرای تئاتری، یعنی نشون داد که داریوش مهرجویی کارگردان سینماست، کارگردان تئاتر نیست. خب بگذاریم از اینجا، اینو گفتم مقدمه باشه. هنریک ایبسن در ایران با چند نمایشنامه خیلی مهم شناخته میشه که یکیش همین استاد معمار یا استاد معماره، که ما همین خلاصه استاد معمار بگیم. یکی خانه عروسک هدا گابلر و دشمن مردم.
بله.
دشمن مردم هم چند اجرای متعدد و متفاوت داشت، مثلا به اسم دکتر استوکمان اجرا شد، به اسم خود دشمن مردم اجرا شد. یکی از اجراها یادم کار آقای زنجانپور بود که روی صحنه رفت، یه کاری که کاملا وفادار به نمایش نامه بود. نمایش نامه های ایبسن خیلی نمایش نامه های طولانیه. الان این کتابی که دست شما هست به نظرم یه ذره خلاصه شده است، چون خود کار نزدیک 150-160 صفحه نمایشنامه است، یعنی یه اجرای کم کم 4 ساعته.
آره و... من تئاترش هم تماشا کردم، تقریبا 4 ساعت بودش دیگه.
یعنی اگر کسی بخواد کار ایبسن رو اجرا بکنه، استاد معمار رو، حتی دشمن مردم کامل بخواد اجرا بشه، کم کم یه 3-4 ساعتی مخاطب باید در سالن باشه. این رو مقدمه بذاریم برای بخش بعدی که درباره کارهای ایبسن صحبت بکنیم، درباره استاد معمار و جایگاهی که استاد معمار در جهان نمایشنامه نویسی ایبسن داره.
خیلی هم خوب، متشکرم سعید اسلامزاده. ما یک سری دوست جوان داریم اینجا در کتابخانه نیمه شب که بسیار هنرمندن و حالا قراره بخشی از نمایشنامه استاد معمار رو برامون اجرا کنن. یه بار دیگه هم بگم اینجا در باغ کتاب تهران هستیم و خانم ها آقایانی که صدای بنده رو میشنوند منتها اینجا کنار ما نشستن، ازشون دعوت میکنم که بیان همراه با هم دیگه مرور رو بررسی کنیم کتاب استاد معمار نوشته هنریک ایبسن رو.
حالا که راگنار این دوروبر نیست، میخواستم یه چیزی بهتون بگم.
من سرپا گوشم، بفرمایید.
خب راستش
راحت باشین، راحت حرفتون رو بزنین. چیزی شده؟
راستش همونطور که میدونین دیگه چیزی از عمر من نمونده، زندگیم داره تموم میشه و...
چرا نصف نیمه حرف میزنین؟ راحت باشین، من جام که بشنوم.
آخه نمیدونم چجوری بگم. حقیقتش راجع به راگناره، من دیگه عمری ازم گذشته، یه پام لب گوره و هنوز موفقیت پسرمو ندیدم.
میدونم اما اصلا نگران نباشین، اگه یه روز شما نبودین من هواشو دارم. حواسم بهش هست.
یعنی؟
یعنی خودم زیر بال و پرشو میگیرم، مثل عقاب چشم ازش بر نمیدارم. اصلا نگران نباشی.
خدا خیرتون بده، خیالم راحت شد.
راگنار برای من خیلی عزیزه، همینجا پیش خودم نگهش میدارم.
نگهش میدارین؟ ولی منظور من؟
بله نگهش میدارم، همین جایی که کار میکنه خیلی خیلی براش مناسبه. غیر اینه همینجا برای خودم کار میکنم.
ولی منظور من این نبود، منظورم این بود اگه میشه یکم برید اون برتر.
برم این برتر؟ اینجا وایستادن مزیتتون میکنه.
نه نه، منظورم این بود که یکم جا باز کنید.
جا باز کنم؟ شما که اون بر وایستدین.
حمله بر بیادبی نشه، منظورم اینه که خب چجوری بگم، یکم به جوونا میدون بدید، شاید از خودشون استعداد نشون بدن که به دردتون خورد.
منظورت اینه که جام رو بدم به جوونا؟ آره. چه حرفا، از شما بعیده.
من که حرف بدی نزدم، راگنار معماری رو دوست داره، همش از صدق سر شماست. یه نقشه کشیده که اصلا خودتون بیاید ببینید، بیاید ببینید، ببینید چه کرده.
به چهار تا خط چقدر مینازین؟ بکشیدش کنار.
میگین بده؟ خب شاید به خوبی مال شما نباشه، اما باید کم کم یاد بگیره. اگر زیر سایه شما یه ساختمون بسازه چی میشه؟
دیگه چی؟ حتما فردا میخواد بیاد سر جام بشینه.
مگه شما سر جای من نشستین؟ یه زمانی من بهترین معمار شهر بودم، همه همین کارو میکنن، زمونه عوض میشه و جوونا جای ما رو میگیرن، مثل ما که جای بالا دستیامونو گرفتیم.
حالا چرا گیر دادیم به من؟ هی میگیم بکش کنار بکش کنار. مگه فقط منم؟ اون همه آدمی که سه چهار جا مدیرن و از همشون حقوق میگیرن چی؟ چرا به اونا نمیگیم بکشن کنار؟
این قانون طبیعته، هر کی بچسبه به قدرت که به معنی خوب بودن و ماهر بودنش نیست. اگر میخواین چرخ دنیا درست به چرخه، باید به طبیعتش بره جلو.
من هنوز روی پام خوب بلدم چجوری نقشه بکشم و خونه بسازم. به من نگین جام رو بدم به پسر شما و خودم بشینم و یه گوشه و سماق بمیکم.
یه ساختمون ساده است، یه دونه، فقط یه دونه، بذارید راگنار بسازتش، همین. به خدا کسی نمیخواد جاتونو بگیره. من فقط یه خواهش ازتون دارم.
بسه دیگه پیر مرد، سرم رفت، بیشتر از این وقت ندارم. اگه حرف دیگه جز نقشه های راگنار داری سر و پا گوشم، وگرنه وقتی این چرندیاتو ندارم.
آقای سولنس هستی؟
بفرمایین تو.
من اومدم راجب مریضی همسرتون حرف بزنم. ای کسی پیشتونه که بعد موقع اومدم؟
نه آقای بروبی، کم کم داشتم میرفتم.
من حرفم هنوز تموم نشده، پسر من نقشه کشیدن و معماری رو دوست داره.
میخوایم بگی من پا رو پا گذاشتم و پسر شما دفتر رو میگردونه؟ خجالت نکشین بگین. من چرا باید به پسر ایشون که هیچ تجربه ای نداره یه ساختمون رو بسپارم که بسازه؟
طبق شناختی که از راگنار دارم پسر با جنمیه.
جنم که نون آب نمیشه.
شما خوب میدونید راگنار از پسش برمیاد، چرا انقدر مقاومت میکنید؟
دیگه داری پات رو از گلیم دراستر میکنی. من این همه جون نکندم که پاپتی جام رو بگیره. دیگه هم نمیخوام این بحث رو ادامه بدم. شیرفم شد؟ خب دکتر اردال، میگفتین مسئله زنم رو میگفتین.
مطمئن این حرفاتون تموم شده؟
من فقط میخوام موفقیتش رو قبل مرگم ببینم، همین. راگنار تنها پسر منه.
بله حرف من آقای بروبیک تموم شده.
یعنی من رو نادیده میگیرین؟
حرفی نمونده آقای بروبیک، فردا رأس ساعت میبینم اتون.
من دیگه یه دقیقه همینجا نمیمونم.
انگار کابوس میبینم. اون همه سال زحمت بکش تا برای خودت اسم و رسمی دست و پا کنی و بعد وقتی داری ثمرش رو میبینی ازت بخوان جات رو بدی به بقیه، به نسل جوون.
کسی قرار نیست جای شما رو بگیره، شما بزرگترین مهمان شهر باقی میمونی.
اینطور فکر میکنی؟ نه صداش رو نمیشنوی؟ صدای در زدن نسل جوون رو.
خیلی متشکرم از دوستان خوبمون، خانم ها آقایان در